أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز اشاره کردیم که در رابطه با خطاب دو مسئله رو باید با هم تفکیک کنیم، و اگر این دو نکته رو تفکیک نکنیم بحث به نوعی ابتر میمونه و نامعنوس خواهد. یه بحث در اینه که اصلا ما کی داریم مخاطبه برقرار میکنیم. اصلا کاری نداشته باشیم که چه لغتی به کار میبریم، آیا از ادوات خطاب مثل یا ایها اینا استفاده میکنیم یا نمیکنیم. سخن در اینه که ما چه کاری بکنیم که به ما بگن شما در حال مخاطبه اید. چه کار بکنیم که به ما بگن این داره مخاطبه میکنه؟ این یه معنا، یه بحث. یه بحث دوم بر اینه که خب ادوات خطاب مثل یا ایو تو فارسی ای، تو انگلیسی او، اینها برای چی وضع شدن؟ تو اردو چه میگی؟ باید خطاب بکنیم ای؟ میگن ای. لوری چی میگیم؟ خب اینا برای چی وضع شده؟ دیروز در رابطه با مطلب اول صحبت کردیم، گفتیم البته یه اختلافی بین مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای آخوند هست. مرحوم آقای آخوند میگه اگر شما با کسی که یک موجود است، دو حاضر است، سه متوجهون الهی هست، چهار ملتفت است، اگر با یه همچین آدمی حرف میزنی این کار تو خطاب. مهمم نیست چی میگی، من اگه سخنم رو متوجه کردم به شما در حالی که شما ملتفتی، حاضری، منم باید حرف میزنم، میشه خطاب. ازا گفتم شما، من میام میشینم روی منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، قصه حسین کرد شبستری رو شروع میکنم به خوندن. این که اینو دارم میخونم دارم با شما تخاطب میکنم، اما اصلا کلا قصه در رابطه با کسی است که هزار سال پیش مرده. خب آقای حکیم میگفت نه، توش التفات مدخلیت نداره، که به نظر میرسه شاید اگه توادر رو حساب بکنیم حق و آقای آخون باشه التفات توش مدخلیت داشته باشه. یعنی اگر من صحبت میکنم شما خوابی، نگن تخاطب داره. به همین جهت اگه مثلا من برم منبر حرف بزنم همه خواب باشه، این نمیگن این بابا مخاطب داره، میگن متکلمه چون حرف میزنه دهنش تکون بخوره، اما نمیگن مخاطب داره. شاید ما محاکمه نکردیم بین این دو بزرگ، مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای حکیم، ولی یمکنن یقال همین جوریش به ذهنمون میرسه که سر با آقای کی باشه؟ آخوند باشه. عبارت رو ببینی، عبارت امروزمونه، عبارت آقای صفحه 240 اون عدات خطاب، شعر توش خطاب نخواهده، شعر شاعر بر خود شعر گفت. ببینید اگه من آمدم اینجا رو منبر گفتم الا یا ایها الساقی ادر کأسم و ناولها، این الا یا ایها الساقی دارم میگم از عدات خطاب برای ساقی به کار میرم، شما اشکال رو ساقی نیستید که، اما خطاب من با شماست، اینجا خطاب حقیقی است با کی؟ با شما. کما این که اگه بعدش بگم تو ادامه آن تلخوش که صوفی و ملخبائسش خواد، این هم اصلا عدات خطاب نیست، بازم مخاطب شمایی، دارم با شما حرف میزنم. عبارت رو ببینی صفحه 240. قبل از تشریح فرمایش آخون لازم است که بگیم خطاب دو نوعه، یک خطاب حقیقی که عبارت است از حالتی که بین دو نفر موجود است و محتاج وجود بالفعل دو طرف است. چرا؟ چون مقوله اضافه است، باید هم من بالفعل اینجا باشم هم شما. حالا ممکنه امروزه بگیم این اگه من دارم تو تلفنم با شما حرف میزنم تخاطبه، ولی بالاخره شما اون برای خط هست، اگه نامم مینویسم برای تو تخاطبه، چون ولی تو هستی. اما اینکه در کدام حالت خارجی خطاب حقیقی است، مرحوم آخوند میگن اگه طرف مقابل موجوده، حاضره و به حیث یتوجه الی الکلام متوجه میشه و یلتفت الی، ملتفت هم هست، در این صورت خطاب بین اون دو نفر برقرار. اما آقای حکیم شبه کرده که دیگه شبه آقای حکیم رو دیرو عبارت چه خوندم رو نمیخونه، عبارت چه خودتون بخونه. به این میگیم خطاب، اصلا صدق خطاب. پس حالا دقت کنیم، اگر من اومدم اینجا شروع کردم صحبت کردن در حالی که هیچکی اینجا نیست، تنها رفتم تو کوه واستادم، همینجور با کوه حرف زدم، رفتم سر به چاه گذاشتم صحبت کردم، اینا خطاب حقیقی نیست. اگر بگن آقا ایشون متکلمه، بله، مخاطبش کیه؟ عرف میگه مخاطب نداره. اگر احیانا خواستیم بگیم هازا خطابون، مجازن باید بگیم، باید بگیم این طرف برای گوسفندان صحبت میکنه، گوسفندان که خطاب حقیقی نیست. اگه گفتید داره گوسفندان را مخاطب قرار میدهد، میشه مجازی، این خطاب خطاب مجازیه. این که هی دارم تکرار میکنم هم دیروز هم امروز برای پیچ اصلی بحثه، اون فوت کوزه‌گریشه، بس قاطی نشه. پس یه بحث ما در رابطه با اینه که اصلا مفهوم خطاب، کاری نداشته باشید عدات خطاب چیه یا نه، چطور تکلم داریم و مخاطب داریم و قائب، مخاطب کیه؟ اینجا طبیعی است که باید کسی باشه تا ما باش حرف بزنیم. ان لم یکن حاضرن و به تعبیر آقای آخون یلتفت الی، نه، این آدم اینجا خطاب حقیقی صدق نمی کنه. این یک. اما این یه بحثه. بحث دوم ما در رابطه با اینه که عدات خطاب برای چی وضع شده. ادات خطاب بر چی وضع شده. میخوام یه قصه بگم به دردتون میخوره، یاداوری گذشته است. ببینید در اصول یه چیزی وجود داره به نام اعتبارات عقلایی. ما میگیم این از اون بحثای کلیدی اصولا همه جا سرکلش وجود داره، بذار اینو گوش کنید به درد خیلی جا میخوره. ما یک ظرفی داریم میگیم وعا به نام عالم خارج. الان بنده و حضرت عالی توشی، این لیوانه اینجاست، این انگشتره تو عالم خارج تق تق صدا میکنه. یک عالمی هم داریم ذهن، چشاتو ببر تصور بکن یک دشتی پر از گل لاله، رو هر گل لاله هم یه بلبل، کنار هر گل لاله و یه بلبل هم یه سنبل. ذهنی خیالی، این هم در عالم ذهن شماست. اوغلا در اعداد این دو عالم یه عالم سومی دارن، یک وعاء سومی دارن به نام وعاء اعتبار. اونم ذهنی ها ولی بین الاذهانیه. اگه بخوایم تشبیه کنیم وعاء ذهن یک ذهن منفرده، وعاء اعتبار ذهنهاییه که به هم شبکه شده، به تعبیر امروز کامپیوترها لینک شده. این عالم اعتبار همون امورات ذهنیه، هیچی فراتر از ذهن نیست، ولی همه ما اونو قبول میکنیم با هم. یعنی شما تو ذهنت به تنهایی اون دشت رو در نظر گرفتی، بله اون بلبلم بود گلم بود، خب بر خودت خوبه کیفش هم میکنی. اما شما یه اعتبار دیگه هم میکنی تو ذهنت، اعتبار میکنی که انگشترتو هدیه بدی به من. یعنی چی؟ یعنی میگی تا حالا این مال من بود، مال ملک من بود، یعنی چی؟ مال من بود یعنی چی؟ یعنی شما بین خودت و او در وعاء اعتبار یک اضافهی قرار کرده بودی، حالا اونو انتقالش میدم به تو. من مطلع میشم میگم قبل تو، منم از شما قبول میکنم. بقیه مطلع میشن از این به بعد این چیزی که میگفتن مال شماست میشه مال من. اینها میشه اعتبارات، میشه اشیایی در عالم اعتبار. بحثمون در سالهای دوم سوم اصول فکر میکنم همین تو همین زیر زمین گفتیم، در 12 سال 11 سال شاید پیش بود، درباره اعتبارات و عقلایی کلی حرف زدیم. شایدم اون وقتا بالا بودیم یادم نیست. در اعتبارات و عقلایی چیستیشون، چگونگیشون، آیا ظرف سومی هست؟ گفتیم نه، همون ظرف ها ذهن های لینک شدن. خب اعتبارات عقلایی یک سری، اگه اصلش رو بخواید نگاه کنید، یک سری خیالات هم، اما خیالاتی که اثر عقلا برش مترتب میکنن. زیل بحث وضع اونجا شروع کردیم بحثو، گفتیم چی؟ گفتیم مثلا شما تو ذهنت میاد اسم بچه منو بذاری قاسم، این یه اعتبار ذهنی شماست، هیچ که اثر براش قائل نیست. بی خود گذاشتی، تو حقی بر اسم بذاری بر بچه من نداری. اما خود من اسم بچه ها میذارم قاسم، اوغلا قبولش میکنم، لذا فردا اوغلا صداش میکنن میگن قاسم. چرا؟ چون گفتن که هر کسی حق داره خودش اسم گذاری کنه. اسم گذاری چیه؟ یه امر اعتباریه بین یک فرد و یک شیء، یا یک شیء با یک لفظ یک ارتباطی در عالم اعتبار ایجاد میکنه. خب یکی از این اعتبارات انشاءات هست، مثل این که من شما رو بعث میکنم. ببین در عالم عین دستم رو میذارم تو کمر شما، هولت میدم، این هول دادن تکوینیه. در عالم اعتبار با لفظ شما رو هول میدم، میگم برو. منتها اوغلا بر این اثر بار کردن، این شما که شنیدی احساس هول به دست میده، میگه اگه نرم میزنم. یکیش انشاءات ملکیت، امر نهی ملکیت تمام عقود و ایقاعات. یه دسته از این اعتبارات هم عبارت است از چی؟ از تمنی و ترجی ها. یعنی شما آرزوی داری، این آرزو رو در عالم اعتبار ایجادش میکنی، و یا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. خب این آرزویست که اعتبارش. یکی از این اعتبارات هم خطاب اعتباریه، خطاب ایقائی انشائی. یعنی چی؟ یعنی این که من یه وقت نشستم اینجا، شما مقابل منی، من و شما داریم با هم مخاطبه میکنیم، من حرف میزنم شما هم جواب میدیم، میگم راستی دیرو عباس آقا رفت خونه محمد آقا، شما میگی عباس آقا که رفت خونه محمد آقا، از اونجا رفت خونه آقا تقیی، من و شما متکلم و مخاطبی، این تخاطب حقیقیه. اما یه وقت من یک تخاطب اعتباری ایجاد میکنم، یعنی در وعاء حقیقت تخاطب ایجاد نمیکنم، در وعاء اعتبار تخاطب ایجاد میکنم. ممکنه با خود شمایی که الان نشستی رو برون باشه، ممکنه با شما نباشه. این عادات خطاب خاطر مبارک باشه میگفتیم چیان؟ انشائیان. به همین جهت هم ما میگفتیم انشاءات ایجادیان، عادات انشاء، اوامر، نواهی، همه اینا برای ایجادن. ایجاد چی؟ ایجاد اعتبار. یه اعتبار ایجاد میکنه، یه پله رفتیم بالا، گفتیم لذا موضوع له ندارن، موضوع لعجله دارن، معنا ندارن، کارکرد دارن ادات انشاء. یکیشم ادات خطاب. ادات خطاب برای ایجاد خطاب در عالم اعتبارند. خب آقای آخون میگه آقا قاطی نکنید، آن یا ایوها اینا، یا ایوها روهم اینا، اینا برای خطاب حقیقی وضع نشدن، اینا برای ایجاد خطاب انشایی وضع شدن. فرقش چیه؟ دقت کنید، اگه برای خطاب حقیقی وضع شده باشن، یعنی معنای ای آقای عباس آقا یا عباس این معناش یعنی این که من دارم با یک فرد مقابلم خطاب حقیقی میکنم، این معناش نیست. معنای یا عباس یعنی من دارم به وسیله یا عباس با عباس در وعای اعتبار عقلایی خطابی را ایجاد میکنم. چطور میگم برو؟ دارم یک هول در عالم اعتبار ایجاد میکنم. دارم میگم یا عباس یعنی دارم یک خطاب در عالم اعتبار ایجاد میکنم. شما یه وقت این لیوانو میگیری محکم تو مشتت میگیری، این چیه؟ این احاطه تکوینی بر او ایجاد میکنی، تکوینه. یه وقت میگی ملک ملک توها، این ملکتوها داری احاطه اعتباری ایجاد میکنی، بهش میگی ملکیت. اون مقوله ملک از مقولات تسعه تکوینی، این مقوله ملک نیست، شبیه مقوله ملک در عالم اعتبار. خطاب منجور. یه وقت من و شما با هم صحبت میکنی، نشستی مقابل من، این خطاب خطاب حقیقیه. اما یه وقت من دارم با لفظ خطاب اعتباری ایجاد میکنم، خطاب اعتباری انشاء میکنم، ایجاد میکنم. یعنی به خاطر همینم میگیم ادات خطاب انشائی هن، انشائیات ایجادی هن، اصلا موضوع و لحن ندارن، ایجاد میکنن انشاء رو، ایجاد میکنن اعتبار رو. آقای آخون میگه آقا اصلا معنای یا و امثال یا ادات خطاب ایجادی اعتباریه، به همین جهت اصلا وابسته به اینکه تخاطب حقیقی داره یا نداره نیست، این داره یه مخاطبه ایجاد میکنه، مخاطبه که ربطی به خطاب حقیقی نداره. شما میتونی مخاطبه رو ایجاد کنی با کسانی که نیستند، مخاطبه رو ایجاد کنی با آنها که نیستند، چون وابسته به وجود خطاب حقیقی نیست، وابسته به وجود اعتباری خطابه. وجود اعتباری عالم اعتباره، اعتبار سهل المعونه است، مشکلی توش نیست. منتها یمکن ان یقال، به این که بگیم آقا منصرف از این اون جاییه که خطاب حقیقی هم باشه، پس خودش باشه و خودش به معنای ایجاد یک اعتباره، وابسته به تحقق حقیقی خارجی خطاب نیست. بسیار بحث بددستیان، میدونم اینم که دارم تکرار میکنم، به خاطر اینکه بحث خطاب هی حقیقی و اعتباریش یه لحظه رها بکنید میفته رو هم، بحث از بحث سخت، از جنس بحثای به تعبیری بددست اصوله، ولی بسیار تمرین خوب ذهنیه. داره میگه این وضع شده لغت نه برای اون جایی که متکلم و مخاطب واقعی وجود داره، وضع شده برای اینکه به وسیله این تخاطب اعتباری ایجاد شد. در تخاطب اعتباری شرط نیست که مخاطب حقیقی باشه. این جمله آخری رو دوباره بگم. پس لغت یا وضع شده برای اون جایی که تخاطب اعتباری رو ایجاد کنه و در تخاطب اعتباری شرط نیست که متکلم و مخاطب به صورت واقعی موجود باشند. پس میتونه شامل معدومین و قائبین هم بشه. ما تا اینجا ما یه نکته داریم با آقای آخون هنوز نمیگیم. اینجا اشکالی با آقای آخون ممکنه بگیریم جا خودش. نه نه نیست. حالا اگر یه کسی گفت درسته قبول داریم این مربوط به خطاب اعتباریست، خطاب انشاییست، اما منصرفش جاییه که خطاب حقیقی باشه. انصراف یعنی چی؟ انصراف یعنی لغت برای معنای عام کلی وضع شده، اما به عللی به قرائنی که عمده میگفتیم قرائن حالیه در یک سری از افراد ظهور پیدا میکنه. مثال معروفمون در انصراف چیه؟ چیه؟ نون. بهت میگم آقا برو نون بگی بیا، حضرت علی تشریف میبری یه دوتا نون از این ساندویچی ها میاری. بهت میگم اینا چیه؟ میگه خودت گفتی نون. میگم من گفتم نون، عقلم چیز شریفیه. نون به معنای نون سنگکه، نون تافتونه، نون بربریه. این چه نونیه؟ لغت نون از حیث لغت شامل نون ساندویچی هم میشه، ولی منصرف بین ما به سبب قرینه کسرت نون عادیه. خب این بهش میگن نون، بهش میگن انصراف. مثال دیگه، مثلا شما وقتی تو فقهی میگی علامه این گونه گفته، منصرف به کیه؟ علامه حلمی. شیخ این گونه گفته، منصرف به کیه؟ یا طوسی یا انصاری. شهید اینو گفته، منصرف به کیه؟ شهید اول یا ثانی. اما اگه همینجا من ساعت بعد نشستم دارم فلسفه میگم، تا گفتم علامه یعنی کی؟ یعنی آقای طباطبایی. تا گفتم شیخ یعنی کی؟ شیخ الرئیس. تا گفتم شهید حالا اگه تعبیر بشه یعنی کی؟ یعنی شیخ اشراق. علم به علم که عوض میشه، واژه ها انصرافش عوض میشه. چرا؟ به خاطر اینکه کثرت استعمال علمی داره. اینو انصراف. اگر رفتی روزه خونی، ها گفتی آقا دیروز رفته بودی روزه شیخ، شیخ که دیگه میشه دیگه، شیخ انصاری دیگه. حالا در ما نحن فی اگر گفتیم وضع ادات برای ایقاع، برای خطاب ایقاعی انشائی است، ممکن ان یقال درسته، ولی این یه انصراف به صورتی که تخاطب حقیقی است داره. یعنی چی؟ شنبه